أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از بحث در دلالات نهی که مربوط به تعیین مفاد نهی، مدلول نهی، مادتن و صیغتن هست، سه تا قول و سه تا رأی در این جهت وجود داشت. قول اول که مشهور بین اصولیین بود، قول عبارت بود از اینکه مفاد نهی طلب ترک هست. قول دوم که قول جماعتی از محققین متأخر بود، عبارت بود از اینکه مفاد نهی زجر و منع از فعل هست، ترک در مفاد نهی عقد نشده. قول سوم و رأی سوم این بود که مفاد نهی و حقیقت نهی اعتبار حرمان مکلف از فعل هست، اینکه محروم از فعل باشد. خب نسبت به قول اول که مختار مرحوم آخوند در کفایه هم همین هست، مفاد نهی طلب ترک باشد، دلیل و وجهی که ذکر شده در خود کلام مرحوم آخوند که وجهی ذکر نشده، شاید هم استناده به تواتر کردن، ولی در منتقا وجهی ذکر شده بود برای تثبیت و تایید این قول مشهور، قول مرحوم آخوند، که اون وجه در حقیقت به این برمیگردد که از تحلیل حقیقت تکلیف ما به این نتیجه می رسیم که در مورد نهی هم اون معنایی که انشا می شود از ناحیه مولا طلب ترک فعل هست، نه اینکه معنای انشایی در مورد نهی زجر از فعل و منع از فعل باشد. حاصل فرمایش ایشون این بود. توضیحش هم در جلسه قبل بیان شد که فرموده بودند که تکلیف اعم از وجوب تحریم علی جمیع مبانی در حقیقت تکلیف، تکلیف برای جعل دائی و تحریک مکلف نحو المتعلق جعل می شود. مولا تکلیف را جعل می کنه تا دائی برای مکلف ایجاد بکنه نحو الفعل، به حیثی که مکلف متعلق تکلیف را از روی اراده تحقق بدهد. تکلیف برای جعل دائی و تحریکه. و من الواضح که اون چه در باب نواهی مقصود مولا هست در اعمال اراده عبد، که عبد اعمال بکنه ارادهش را در اون، در باب نواهی مقصود مولا اعمال عبد ارادهش در ترک فعل و عدم الفعل هست، و الا خود فعل، وجود فعل مورد نظر نیست. مولا در نواهی نمیخواهد مولا اعمال اراده در فعل بکنه، بلکه میخواهد اعمال اراده در قسمت ترک الفعل و عدم الفعل بکنه. خب این معنا که در حقیقت تکلیف وجود دارد، ملاحظه این جهت و همینطور ملاحظه اینکه مقصود مولا در نواهی چه چیزی هست، این اقتضا می کند که مولا در باب نهی در مقام تحریک مکلف، در مقام تحریک مکلف که برمی آید برای اینکه مکلف را تحریک بکنه نحو العمل، اونی را که جعل می کنه، که با این جعل خودش تسبب میکنه به اعمال اراده عبد در مقام عمل، اونی را که جعل میکنه طلب ترک فعل باشد، نه اینکه زجر از فعل و من از فعل را من از فعل را بخواهد جلب بکنه و اعتبار بکنه. در جلسه قبل هم توضیح داده شد که در فرمایشات ایشون هم هست که بله، اونی را که جلب میکنه ممکنه اونی که جلب میکنه واقعا جلب میشود در باب نواهی، همون طلب ترک هست، ولی در مقام بکارگیری لفظ ممکنه از لفظی استفاده بکنه که مدلول مطابقی او طلب و ترک باشه، ممکنه از لفظی استفاده بکنه که مدلول التزامی او طلب و ترک باشه. همانطور که در ناحیه امر هم همینه، در ناحیه امر هم اونی را که مولا انشا می کند طلب فعل هست، ولی برای انشای طلب الفعل ممکن از لفظی استفاده بکند که مدلول مطابقی او طلب الفعل باشد، بگه مستقیما بگوید این کار را انجام بده. ممکن هم هست از لفظی استفاده بکنه که مدلول التزامی او طلب الفعله، مثل این که بگوید که بله تو نباید ترک بکنی، ممنوع از ترک اتیان ما هستی، اتیان بله نمیتوانی ترک بکنی اتیان ما رو. خب این عبارت رو اگر به کار ببرد، این انشای طلب و ترک هست ولی با لفظی که مدلول مطابقی او طلب نیست، طلب الفعل نیست، بلکه مدلول التزامی او طلب الفعل. خب این همانطور که در باب اوامر در مقام بکارگیری الفاظ الزامی به این نیست که حتما از لفظی استفاده بشود که مدلول مطابقی او طلب الفعل باشد، در ناحیه نهی هم همینه. روی این حساب در ناحیه نهی اگر مولا حتی به عنوان نهی یا منع و زجر هم خطاب بکنه، اینها با این خطاب ها در حقیقت اون طلب و ترک انشا می شود، اعتبار می شود، ولی به مدلول التزامی. این بله وجهی که در منتقا برای تثبیت قول مشهور و مختار مرحوم آخوند ذکر شده است، ولی به نظر می رسه که این وجه تمام نیست، به خاطر اینکه در حقیقت تکلیف بله در علا جمیع المبانی و به ملاحظه خصوصیت نهی دو امر مسلم وجود داره، اون دو تا امر را نمیتوان انکار کرد، ولی این دو امر مسلم اقتضا ندارد و مستلزم این نیست که در مقام انشاء لزوماً مولا طلب و ترک را انشاء بکنه، فقط با این مناسبت داشته باشه و با انشاء زجر و منع از فعل مناسبت نداشته باشه. امر اولی که در باب تکالیف در حقیقت تکلیف مسلم هست علی جمیع مبانی در حقیقت تکلیف، اینه که تکلیف اونی که مسلم هست در این حده، نه به تعبیری که در منطقه آمده. اونی که مسلم هست در باب حقیقت تکلیف اینه که در موارد تکلیف مولا در حقیقت تسبب میکنه برای تحقق اون چرا که مقصود خودش هست من الفعل او ترک، به حیثی که با این کاری که مولا در مقام جل و اعتبار انجام میدهد، اون اتجای عملی مکلف، موضع عملی مکلف را در واقع تعیین میکنه و مکلف را به سمت اون مقصود تحریک میکنه. مولا در مقام تکلیف علی جمیع المبانی کاری میکنه که با این کار مکلف به سمت مقصود مولا حرکت بکنه تا مقصود مولا را با اراده و اختیار تحقق بدهد. این امر مسلم در حقیقت تکلیف هست. اونی که مسلم هست اینی که مولا تسبب بکنه برای تحقق مقصود از مکلف. اما این که تسبب مولا به اینه که در مقام جعل کاری بکنه که اون کار فقط مصداق جعل دائی باشه، مصداق جعل دائی باشه، این دیگه مسلمه در باب حقیقت تکلیف نیست. اون مقداری که مسلمه در باب حقیقت تکلیفه اینه که مولا کاری بکنه که محرک عبد نحول متعلق باشه، نحول مقصود باشد. این محرک بودن نحو مقصود ممکنه به اختلاف امر و نهی مختلف باشه. در باب امر جعل دائی بکنه، دائی به معنای خاص که انگیزه برای مکلف ایجاد بکنه که اون فعل را انجام بدهد. ولی همین بله قصد تحریک و تسبب به تحریک عمل، تحریک مکلف نحو العمل در باب نهی به جعل زاجر ممکنه باشه، نه اینکه حتما در اونجا هم جعل دائی باشه. اونی که در باب حقیقت تکلیف مسلمه اینی که مولا تسبب بکنه به حرکت کردن مکلف به سمت مقصود. ولی حرکت تسبب به تحریک مکلف به سمت مطلوب، این اعم از اینه که به جعل دائی در باب اعم به جعل دائی هست، ولی در باب نهی به جعل دائی باشه یا به جعل زاجر باشه با هر دو سازگاری داره. پس اونی که در باب حقیقت تکلیف مسلم هست عبارت از اینه که مولا در مقام جعل و در مقام اعتبار تسبب بکنه به حرکت کردن مکلف نحو العمل، به جای تحریک خارجی، به جای اینکه خارجم دست ابر را بگیره وادار به کار بکنه یا جلوی ابر را بگیره از انجام دادن کار خارجن منع و زجر بکنه. در مقام جعل حقیقت تکلیف اینه که کاری بکنه که اعتباراً وسیله برای حرکت کردن مکلف نحو العمل هست به نحوی که مقصود مولا. این امر مسلمه در باب تکلیف به اون معنای عامش. امر دومی هم که در باب تکلیف اونم در قسمت در باب تکلیف مسلم هست اینه که در موارد تعلق امر مقصود مولا در اوامر وجود فعل هست. امر مولا جای امر میکنه که قصدش، مقصودش، غرضش در وجود فعل باشه. در نواهی هم، در باب نهی هم مقصود مولا در مواردی که نهی میکنه این هست که اون فعل انجام نشود، ترک بشود، عدم الفعل علی حال سابق باقی باشه. اینم مقصود در باب نواهی اینه، در مقابل مقصود در باب اوامر که وجود این دوتا هست. این دوتا مطلب در باب حقیقت تکلیف مسلم هست، جای تردید نیست. ولی این دو مطلب و دو امری که در باب حقیقت تکلیف مسلم هست مستلزم این نیست که ما در باب نواهی، در باب نهی تکلیف انشاء شده و منشأ در باب نهی را طلب و ترک بگیریم که مشهور قائل به اون هستن، مرحوم آخون قائل به اینه، بلکه این دو امر مسلمی که بیان شده و در فرمایشات ایشون هم هست، این دو امر مسلم می سازد هم با این که در باب نواهی منشأ طلب ترک فعل باشد برای رسیدن به اون مقصود، برای تأمین حقیقت تکلیف مولا انشاء بکند طلب ترک فعل را، و هم می سازد با این که منشأ در باب نواهی اون امر انشائی که مولا با او تسبب به تحریک مکلف نحو المقصود میکنه با اون امر انشائی زجر از فعل باشد، منع از فعل باشد. اینطور نیست که این دو مطلب مسلم در باب تکلیف فقط با قول مشهور و با مختار مرحوم و آخون سازگاری داشته باشه، بلکه با هر دو سازگاری داره. و وقتی با هر دو سازگاری داشته باشد، ما نمیتوانیم از تحلیل حقیقت تکلیف و از ملاحظه اونی که مسلم در باب تکلیف هست دلیل اقامه میکنیم برای تعیین قول مشهور، برای اونی که مرحوم آخون اختیار کرده. چون این اون امر مسلمی که شما فرموده اید، به اون اشاره کردید، اون امر مسلم با هر دو سازگاری داره. اگر نگوییم که با اعتبار زجر، با انشاء زجر در باب نواهی انسب هست، که ما اینکه در ادله قول بعدی می آید، اگر نگوییم انسب هست، لااقلش اینه که با هر دو سازگاری داره. روی حساب این دلیلی که ذکر شده برای اثبات قول مشهور و مختار مرحوم آخون، این دلیل دلیل تامی نیست. اما این مربوط به قول اول، پس قول اول که مختار مشهور باشه، وجهی در کلام مرحوم آخون ذکر نشده و اون وجهی که در منطقا ذکر شده نمیتواند این مدعا را اثبات بکنه. اما قول دوم که قول جماعتی از محققین متأخر هست، مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم آقای بروجردی، کثیری از اعلام از متأخرین قائل به این هستند که اونی که منشأ هست در باب نهی، زجر از فعل هست، منع از فعل هست. مفاد نهی مادتن و صیغتن زجر از فعل هست، منع از فعل هست، در مقابل امر که مفاد اون طلب و بعث الالفعل هست. توضیح هم دادن این اعلام که اینطور نیست که بله امر و نهی در اصل معنا متحد باشم، فقط در متعلق در اصل معنا، یعنی در طلب بودن متحد باشم، فقط در متعلق طلب اختلاف داشته باشم. نه، در اصل معنا با همدیگر مختلف و مغایر هستند. امر دلالت می کند بر معنای مغایر با اونی که نهی دلالت بر اون می کند. امر دلالت بر طلب می کند، بحث می کنه، نهی دلالت بر زجر و من میکنه. خب این قول دوم اینه. دلیلی که برای این قول دوم در مقابل قول اول بتواند این قول را اثبات بکنه، در مجموع به سه وجه استدلال شده برای اثبات این قول دوم در مقابل قول اول. وجه اول وجه نقضی هست، و با این بیان که اگر مفاد نهی طلب ترک باشه، همونطور که امر طلب الفعل مفاد نهی طلب ترک باشد، لازمش اینه که واجباتی که مطلوب در اون واجبات ترک هست، مثل صوم، اینها از مصادیق محرمات در شریعت قرار بگیرند، از مصادیق حرام اعمال محرمه در شریعت حساب بشوند، و حال آنکه اینها از واجبات در شریعت هستند نه از محرمات. اگر مفاد نهی طلب ترک باشه، خود در باب صوم هم اونی که مطلوب هست ترک این مفطرات دیگه، امساک به معنای کف به اون معنا که نیست، یعنی همون ترک این مفطرات دیگه، یا حالا ترک مطلق یا ترک انقصدن، علایالن متعلق طلب ترکه. اگر مفاد نهی طلب و ترک باشد، لازمش اینه که اینها از سنخ محرمات قرار بگیرن، و حال این که اینها از سنخ محرمات نیستن، اینها از سنخ واجبات. دلیل اول این. دلیل دوم برای اثبات این مدعا اینه که بله گاهی تعبیر می شود به وجدان، گاهی از این تعبیر می شود به ارتکاز، ولی تقریب بله صحیحش اینه که اینطور گفته بشود که متبادر و منسبق الی ذهن از نهی از فعل مادتن و هیئتن زجر از فعل هست و ممنوع شدن مکلف از انجام دادن فعل هست، نه اینکه متبادر و منسبق طلب ترک باشه. ترک عنوان ترک در معنای انسباقی نهی، چه ماده نهی چه سیره نهی، وجود نداره. اونی که متبادر هست اینه. این تعبیر در از کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار استفاده میشه که ایشون فرمودن که مدلول نهی، این که ما مدلول نهی را طلب ترک بدانیم، کما این که صاف اصول و مرحوم آخون طلب ترک قرار داده است، این مخالف هست لماه و مقتضل وجدان و ارتکاز ایزن. چرا؟ فرمودن فئن فی مثل قولهی لا تضرب لا یکاد ینسبق من الهیئت فیه الا زجر و المنع عن الضرب و ایجادهی فی الخارج. متبادر از این همین منع و زجر و ممنوع بودن مکلف از انجام فعل هست، لا انه ینسبق منها طلب و ترک طبیعت الضرب. طلب ترک منسبب از معنای نهی نیست. پس وجه دوم انسباق و توادر همین زجر از در مقابل طلب و ترک. طلب و ترک منسبب از معنای نهی چه در ماده چه در هیئت نیست. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که ملاحظه مبدأ و ملاک در نهی اقتضا می کند که نهی من باشد، زجر از فعل باشد. منشأ در باب نهی زجر اعتباری باشد، منع اعتباری باشد، نه طلب تر. چطور؟ توضیحش اینه که نهی ناشی از وجود مفسده در فعل هست، که مفسده یعنی مبدأ نهی مفسده در فعل هست، که این مفسده موجب می شود عمل مبغوض مولا بشود و به خاطر مبغوض بودن مولا نهی از این عمل بکند. در مقابل امر که امر در جایی تحقق پیدا می کنه از مولا صادر می شود که در فعل مصلحت وجود داشته باشه، مبدأ مناسب با امر وجود مصلحت در فعل هست، که این مصلحت دار بودن فعل موجب محبوبیت فعل پیش مولا می شود و این وجود مصلحت و محبوبیت در فعل اقتضا می کنه که مولا امر به این فعل بکنه، یعنی مکلف را بعث به طرف این فعل بکنه، بحث بکنه، دایی برای مکلف ایجاد بکنه که این فعل را ایجاد بکنه، طلب بکنه از او این فعل را. در باب امر ملاک مناسب با امر اقتضای جعل طلب میکنه، اعتبار طلب میکنه، ولی در باب نهی اون ملاک مناسب مفسده هست. مفسده در عمل اگر موجب نهی مولا بشود مناسب با اعتبار و جعل صادر از مولا در این موارد اینه که مکلف را از عمل دور بکنه، چون مفسده در عمل هست و عمل به خاطر مفسده مبغوضیت پیدا میکنه، مناسب با شأن مولا که شأن مولا در اوامر و نواهی تسبب میکنه به تحریک مکلف نحو المقصود که مکلف ان ارادتن انجام بدهد. خب اینجا اون کاری که مولا انجام میدهد برای اینکه عبد را به مقصودش برساند، اون کار عبارت از اعتبار زجره، چون به تعبیری که در کلام مرحوم آقای بروجردی در این قسمت هست، در کلام اعلام دیگه هم هست، که همونطور که در مواردی که مولا نسبت به عملی بغض داره، عمل مبغوض مولا هست، خارجن اگر بخواهد عبد را در خارجن با فعل خارجی بخواهد جلوی عبد را بگیرد، چیکار میکنه؟ عبد را از اون عمل دور میکنه، تبعید میکنه عبد را از اون مورد من، مورد مفسده، از اون عمل مبغوض من میکنه. در مورد جعل، در مقام جعل، مولا که تسبب به حرکت مکلف نحو المقصود داره، اینه که به جای اون زجر تکوینی خارجی اونی را اعتبار بکنه که مفاد او اعتباراً همون زجر خارجی هست. مفاد اونی را که اعتبار میکنه، جعل میکنه، همون زجر خارجی هست. به جای زجر خارجی میخواهد جعل بکنه. اون امر اعتباری مناسبتش اینه که با هم، چون اگر این کار را نمیکرد، خودش میخواست مستقیماً مباشرتاً این را انجام بدهد که جلوی مکلف را بگیرد، کار مولا این بود که دور میکرد مکلف را از فعل، از فعل دور میکرد. دور کردن، تبعید و زجر را الان در مقام جعل تکلیف هم مولا باید همین کار را، همین یعنی شأن مولا مناسبه با مولا برای اینکه تسبب بکنه به حرکت مکلف نحو المقصود، اینه که مولا این کار را انجام بده. روی حساب همونطور که در تقریرات مرحوم آقای بروجردی هست، نهی با امر که مقایسه بشود، هم از جهت ملاک، هم از جهت مضمون با هم دیگه، هم از جهت اثر با همدیگر مختلف هستند. این اختلاف در ملاک باعث می شود که در مدلول هم بین اینها فرق پیدا بشه. فرمودن اما نهی فحقیقته عبارتون عن زجر الانشائی عن الوجود به ازاء زجر الخارجی، فکما ان المبغض للشیء قد یأخذ بید العبد و یزجره عن الفعل المبغوض عملا، کسی که مولایی که نمیخواد عبد این کار رو انجام بده، دست عبد رو میگیره، او رو دور میکنه، یزجره یا به تعبیر دیگر یبعده عن الفعل، فکذلک قد یزجره انشاء به صیغه نهی فوزان و صیغه نهی وزان و زجر العملی، به جای زجر عملی مولا اومده در مقام اعتبار امر قانونی انجام داده. اون امر قانونی که در مقام تقنین و تشریع انجام میدهد همین زجره. روی حساب وجه سوم برای اثبات قول دوم عبارت از اینه که چون نهی به خاطر وجود مفسده در عمل هست، مناسبت با ملاک و مبدأ موجود در مورد در عمل اینه که ماهو و المنشأ هم زجر از عمل و منع از عمل باشه. خب اینم وجه سوم. پس در برای قول دوم که من و زج مفاد نهی را من و زج می دانست، به این سه وجه می توان استدلال کرد. در کلام مرحوم آقای سر اصل این مطلب که بالوجدان و بالارتکاز مفاد نهی زجر از فعل هست، منع از فعل هست، اشاره به این شده که مفاد نهی زجر از فعل و منع از فعل، نه طلب ترک. ما بالارتکاز و الوجدان در مفاد نهی طلب و ترک را نمی بینیم، بعد از اشاره به این که بالوجدان و الارتکاز فقط زجر هست، من از فعل هست، برای تأیید این قول فرمودن یه منبهی هم وجود داره، منبه عرفی برای اینکه منشأ در این موارد نهی در منشأ در موارد نهی زجر هست نه طلب ترک، یه منبه هم وجود داره برای این، و اون منبه عبارت از این هست که فرمودن به خاطر اینکه ما مثلا صیغه افعل را با صیغه لا تفعل در نظر بگیریم، بنابر نظر جماعت از محققین که قول دوم را قائل هستند که معنای زجر را طلب می‌دانند، ما صیغه افعل را با صیغه لا تفعل در نظر بگیریم، اگر مفاد اینها همونی باشد که محققین متأخر میگویند که امر طلب الفعل هست نهی زجر از فعل هست، اگر مفاد اینها به همین نحوی باشه که اینها میگویند که متباین در مفاد دارند که مدعای ما و مدعای محققین متأخر اینه، برای اینکه ما بله مفاد امر و نهی را از صیغه مفاد نهی را یعنی زجر را این مفاد را از صیغه نهی به دست بیاوریم، چیز اضافه ای غیر از معنای حرفی که در هیئت وجود داره و معنای ماده چیز اضافه ای احتیاج نداریم، این مفاد به دست می آید از این لا تفعل بدون اینکه احتیاج به ضم دال آخر باشه. و روی این حساب مثلا اگه مولا گفت سله هیئت افعل را به کار برد، با این هیئت افعل مفادش وقتی تحریک نحو الصلات باشه، ارسال نحو الصلات باشه یا نسبت ارسالیه نحو الصلات باشه، این معنا به دست می آید از ضم معنای هیئت به معنای ماده. سله یک ماده ای داره، هیئتش هم که برای ارسال نحو او وضع شده. در لا تسله، در لا تسله لا تفعل یا لا تشرب الخمر، در لا تسله اگه مولا بگوید که نماز نخون، این معنای نهی اگر فقط زجر از فعل باشد از همین هیئت که وضع شده است برای زجر و ماده که وضع برای صلات شده، از ضم هیئت به ماده این معنای مجموعی به دست می آید، دیگه کمبودی احساس نمی شود، کمبودی وجود ندارد در اینکه مفاد نهی بخواهد تأمین بشه به دست بیاد از این لفظی که در اینجا وجود داره. ولی اگر ما در معنای نه امر و نهی نظر مشهور را مشهور اصولیین را قائل شدیم، مقدار مرحوم آخون را قائل شدیم، نظر قدما را قائل شدیم که مفاد امر طلب الفعل هست، مفاد نهی طلب الترک هست، اینجا برای اینکه ما از لا تسله این طلب و ترک این معنای خاص که مشهور قائل هستند این معنای خاص را به دست بیاریم، احتیاج به اینه که یه دال ثالثی هم وجود داشته باشه، یه عنصر ثالثی هم وجود داشته باشه که با ضمیم شدنش به اون هیئت و ماده این معنای مجموعی طلب ترک طبیعت بخواهد ازش استفاده بشه. چطور؟ به خاطر اینکه در اینجا اگر شما در لا تسله بگویید که معنای هیئت طلب هست، طلب یا نسبت طلبیه متعلق به چه چیزی هست؟ اگر متعلق در لا تسله مفادش طلب هست، اگر متعلق باشد به خود ماده، به خود صلات باشد، یعنی در لاتصلی طلب بکند مولا خود صلات را، طبیعت صلات را طلب بکنه، این که خلف مقصود پیدا میشه دیگه. چون در باب در لاتصلی مولا طلب نمی کند فعل صلات را، طبیعت صلات را که نمی خواهد ایجاد بشه، این خلف مقصود هست. اگر قائل بشید که طلب یا نسبت طلبیه متعلق به ماده باشد، هذا خلف المقصود من النهی. اگر بگویید که متعلق این طلب استفاده می شود از هیئت، ولی متعلق هست به ترک طبیعت، نه به خود طبیعت، به ترک صلات، خب اینجا گفته میشه این کلمه ترک رو شما از کجا آوردید؟ این معناش اینه که شما یک مطلب اضافه را، یه عنصر ثالثی را که عبارت از ترک باشه به میدان آورده اید، در حالی که این عنصر اضافه نه در مدلول ماده وجود داشت، چون مدلول ماده صلات بود، نه در مدلول هیئت وجود داشت، چون مدلول هیئت طلب بود دیگه. شما گفتید امر و نهی در مدلول مشترک هستن دیگه، امر و نهی گفتید در مدلول مشترکه، من خوندم توضیح داده، تصریح هم کرده. اینجا اگر متعلق نهی را، متعلق طلب را شما یا نسبت طلبیه را ترک صلات بگیرید، سوال می شود که این ترک از کجا آمده است؟ خود ماده که مشتمل بر این ترک نیست، چون مدلول ماده طبیعتی ذات طبیعته، ولو در مدلول ماده وجود و عدم اخذ نشده باشد، ولی اگر طلب به ماده تعلق بگیره معناش اینه که باید ماده ایجاد بشه دیگه. این چون طبیعت در اساس توضیحی که در بحوثم هست، طبیعت ولو کلمه وجود درش عقل نشده باشه یا کلمه عدم درش عقل نشده باشه، میتوان از طبیعت به عنوان مرآت برای وجودات طبیعت استفاده کرد. طبیعت مرآتیت برای وجودات داره، ولی چیز طبیعت مرآت برای عدم که نداره، که طبیعت مرآت برای عدم نداره. روی حساب اگر طلب تعلق بگیرد به ذات به ذات صلات، به طبیعت صلات، چون طبیعت حاکی از وجودات، مرآت از وجودات هست، لازمش اینه که در نهی مثل لا تصلی مولا وجود صلات را بخواهد، ولی اینکه این خلف مقصود است. ولی اگر بله در اینجا این ترک را، اگر شما بگویید که بله این طلب به ترک و طبیعت تعلق گرفته، برای اینکه این ترک که عنصر ثالث است این بیان بشه، دالی برای او وجود ندارد، دال سری که وجود ندارد، و اگر طبیعت مرآت برای عدم بود، اینجا از باب مرآتیت طبیعت للعدم یه دلالتی پیدا میشد، ولی چون طبیعت دال بر عدم نیست، فقط مرآت برای عدم نیست، مرآت برای وجوده، از این جهت هم مرآتیت از این جهت هم دلالت پیدا نمیشه. روی حساب فرموده این مشکلی است که اصحاب هازل اتجا، یعنی قول اول مشهور اصولیی مثل مرحوم آخوند، اینها این مشکلی است که اصحاب این اتجا مواجه با این اشکال هستند. در اینجا یکی از این دو راه را باید اختیار بکنند، یا باید بگویند در اینجا یک دال ثالثی ورای هیئت و ماده وجود دارد، که اون دال ثالث این عنصر ثالث را که ترک باشه دلالت بر او میکنه، یا باید این رو قائل بشن که دال ثالثی وجود داره که این خلاف اون نیست که اینا ملتزم شدن، چون اونا گفتن خود نهی، همین نهی به تنهایی ما را به این معنا میرساند که طلب ترک است، یا باید این را در این ترک را در یکی از این دوتا دال که یکی هیئت باشه یکی ماده باشه عقد کرده باشن. اشکال اینه که در یکی از این دوتا دال یعنی هیئت و ماده این عنوان ترک قابل عقد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در اینجا بگویند که این عنوان ترک و عنوان عدم در طرف ماده عقد شده با این ادعا که کلمه صلات در سله در معنای طبیعت عقد شده وجود، ولی در لاتصله در ترک صلات عقد شده از باب استعمال مجازی، یا باید این را بگویند که هازا واضح البطلان، چون بالوجدان کلمه صلاتی که در لاتصله به کار رفته است همون معنایی را دارد که در سله به کار رفته. این ادعا که ترک را ما در لاتصله در ناحیه ماده دالی که دال بر طبیعت که صلات باشه در او بخوایم عقد بکنیم، این واضح البطلان هست. به حسب وجدان هر شخص عرفی این برخلاف وجدان است که بگوییم ماده سله در لاتصله بخواد این را دلالت بکنه. و اگر گفته بشود که این در ناحیه هیئت عقد بشه، این هم غیر عرفی هست، به خاطر اینکه هیئت یک معنای حرفی نسبی هست و ترک یک معنای اسمی هست. ترک معنای اسمیه، معنای اسمی طرف معنای حرفی قرار میگیرد، طرف نسبت هست، در حالی که معنای حرفی خود معنای نسبت هست. ما جایی پیدا نکردیم و معهود ما نیست که معنای حرفی هم دلالت بر خود نسبت بکنه هم دلالت بر طرف نسبت بکنه. معنای حرفی اون این که دلالت داره اصل و نسبت هست. روی این حساب ما نمیتوانیم در اینجا کلام مشهور را، مختار مشهور را بدون تکلف توجیه بکنیم، بدون تکلف توجیه بکنیم، چون بر اصل. ولی اگر ما در مفاد امر و نهی نظر اعلام متأخر، محققین متأخر را قائل بشویم، توجیه اینکه چطور امر دلالت صله دلالت بر طلب صلات، طلب وجود صلات میکنه، چجور لا تصله دلالت بر زجر از صلات و منع از صلات میکنه، توجیهش آسان، مشکلی نداره، تکلفی نداره. این فرمایش مرحوم آقای سعد که فرمودن این به عنوان منبه هست برای اینکه معنای نهی بله طلب ترک نیست، بلکه معنای نهی همون زجر و منع از ترک است. خب این فرمایش مرحوم آقای سعد، این که آیا این وجه منبه تمام هست یا تمام نیست، اصل این که این منبه آیا تمام هست یا تمام نیست خودش جای بحث داره، ولی اونی که مسئله بعدی هست اینه که این منبه اگر تمام هم باشد نهایتش اینه که دلالت ما صیغه نهی که معنای هیئت درش وجود داره، دلالت صیغه نهی بر زجر و منع از فعل را در مقابل طلب و ترک توجیه میکنه، چون طلب و ترک بله قابل اقتناس از نهی با این ماده و هیئت خاصی که در لاتصله هست قابل اقتناس و قابل استفاده از این نیست. ولی خب ممکنه گفته بشه که این بیان شما در هیئت پیاده می شود، ولی در ماده اگر مولا نهی بکنه ولی به ماده نهی، به نه به هیئت نهی، به اینکه لا تفعل لا تصلی این کار اینا نگه، بگه مثلا حرام هست صلات به عنوان بله به عنوان به معنای اسمی، اون مفاد نهی را بخواهد با دال اسمی بیان بکنه، دیگه این اشکالی که شما فرمودین این اشکال وارد نمیشه دیگه، چون در معنای اسمی ممکنه طلب و ترک، همون ترکی که شما گفتید در معنای هیئت قابل اخذ نیست، در معنای اسمی اخذ شده باشه. یعنی خود کلمه هرمان، خود کلمه هرمان حرام بودن، این وضع شده باشه برای طلب ترک فعل. این مشکلی در این هست؟ نه. اشکال اینه که اونی که گفته شده نهایتش اینه که توجیه میکند قول محققین متأخر را در مقابل قول مشهور در خصوص صیغه، صیغه نهی، نه در ماده نهی. در ماده نهی این اشکالی که فرمودید وارد نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.